حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته حدود 40 میلیون نفر از جمعیت ایران نیاز به کمک فوری دارند. ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح بشه، نرخ تورم و بیکاری هم باید کاهش پیدا کنه. معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار هم در گزارشی اعلام کرده که تا سال 1399 26 میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می کردن. با این مقدمه میریم سراغ بحث امروز در برنامه بازار تهران. جناب آقای ساسان شاهویسی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، سلام بر شما، روز بخیر.
سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و وقت بخیر عرض می کنم حضور جناب عالی و همچنین شنوندگان در خدمتتونم.
سپاس. استاد، چه باید کرد برای تورم مدام در حال تغییر این روزهای اقتصاد ایران و این اوضاع و احوال؟ میشه نسخه پیچید؟ چه نسخه میشه پیچید؟
بله، مشخصا حالا به عنوان یک کارشناس اقتصادی عرض میکنم، اقتصاد اگر نه موجود زنده اما به مسابقه یک موجود زنده قابلیت تحریک پذیری و تغییر و تحول رو داره. بله. از این جهت به شدت اجتماعی هستش، به شدت با روابط اجتماعی سیاسی فرهنگی جامعه وفق پذیری داره و چه بسا به عوامل که اشاره بکنم التفات خواهید کرده. تا زمانی که اون عوامل به اصطلاح مستقر باشه، خب چانه یا چالشی با عنوان حتی بزرگتر میشه گفت یک چاهواره مانند تورم هم در نظامواره اقتصادی وجود داره. صرف نظر از اینکه تورم رو چجوری باید محاسبه کرد، تورم، گرانی، از دست رفتن قدرت خرید، فقیر شدن، اینا رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم، شنونده محترم ما یه چیزی رو دستجو میکنه. تو فرمایشات شما و گزارش اول هم بود اینکه بالاخره این ناداری یا این نداری چه مقدار میخواد طول بکشه. آدمایی که امروز کار میکنن، دیروز هم کار میکردن، پارسال هم کار میکردن، 10 سال پیش هم کار میکردن، اما الان اون مقداری که دارن در میارن تکافو نمیکنه. پس این فقط مال تورمه، یک طرفش تورمه، یک طرفش قدرت خریده، یک طرفش کم ارزش شدن ها هستش. اگر اینها رو کنار هم دیگه بذاریم، تو بخشی از گزارش به وقایع تاریخی هم اشاره شد، خب موعد شد به این 2-3 سال اخیر که خیلی فشار افزایش پیدا کرده. اما یک سری عوامل مؤثر هستش که تو تورم تقریبا میشه گفتش که در بسیاری از اقتصادها نقش داره. اولیش که خیلی ها هم خیلی سختی ازش عبور میکنن متاسفانه و به خصوص در 2 سال گذشته خیلی شدت پیدا کرد، افزایش نقدینگی یا چاپ پول یا استقراض یا پولهای با پایه پرقدرت که دولت‌ها از صندوق در اختیار خودشون، بانک‌ها، بانک‌های مصلوب الاراده، به خصوص بانک مرکزی که عمدتاً بله قربانگویی می‌کنه تا اینکه بخواد بر اساس مقتضیات زمان و حکمرانی اقتصاد پول ظرفیت‌های خودش رو بروز بده، نهایتاً دچار یک بی‌ثباتی اقتصاد پول ما رو می‌کنه. در کنارش عامل دوم بی‌ثباتی سیاسی هستش. وقتی میگیم بی‌ثباتی سیاسی، حتما نباید در کنش واژگونی و سرنگونی و سقوط و اینجور چیزها دنبال کرد. یه موقع شما دستور میدید، دستور تا به وسط راه نرسیده از طبقه رئیس به طبقه معاون، از طبقه معاون به طبقه مرعوس همینجوری میاد و بعد وارد جامعه میشه، درک پذیری پیدا نمیکنه، منطق خودش رو از دست میده. همه دولتی هم که در 2 سال گذشته سر کار بود سعی میکرد اعمال سیاست بکنه، اعمال حکمرانی بکنه. بله. اما در عمل دچار اون واژگونی شد که به نظر میرسه تصمیمات خلق و سایه یا بخشنامه کردن هر روز روابط اقتصاد پول مهمترین چالش های اون بوده که تأثیر مهمش میتونه بی اعتمادی یا بی ثباتی اقتصادی باشه. یک وجه دیگه بی ثباتی سیاسی هم برمیگرده به روابط سیاسی کشورها. کشورهایی که وارد جنگ میشن، ما در تاریخ تورم ایران بالاترین نرخ تورم جهشی رو در شهریور 20 داشتیم که 116% رو تجربه کرده. اما از اون سال تا به سال 99 و ورود به 1400 ما قریب 28 واقعه تاریخی دیگر رو داشتیم که تأثیر اول سیاسی و بعد کنش اقتصادی رو با خودش همراه کرده و مهمترین خروجی اون تورم و جهش ارزی بوده. و در این حال باز اشاره شد در گزارش شما تصمیمات نادرست. چرا میگیم تصمیمات نادرست؟ من به عنوان یک کارشناس از طریق رسانه شما، رسانه و مطبوعات تو حوزه‌های مختلف صحبت می‌کردم، می‌گفتیم این تصمیمی که می‌گیرید این تصمیم اثر تورمی داره. امروز دیگه تقریبا مردم ما هم، من خیلی جا میرم صحبت میکنم، میگن فلانی ما الان اینی که میگه، خب این که اثر تورمی داره. اگر شما اومدید حساب دخل و خرج کشور رو نابسامان بستید، دادی که ما شب عید برای تغییرات نرخ بودجه کشور میبستیم، یک باره یهو بودجه دو برابر شد، اسمش هم گذاشتیم به خاطر تغییرات نرخی، خروجش میشه کسری بودجه. کسری بودجه در یک اقتصاد به شدت دولتی، خروجش این میشه که دولت‌ها محترمانه به قول یه بنده خدایی قرض کردن، به قول یک عوامی دست کردن در جیب مردم میشه و نهایتاً ما از بورس، از دلار،
خب کسری بودجه رو چه باید کرد استاد؟
حالا همین وقتی از این طرف، حالا اگر تورم به این دلایل و بسیاری از دلایل دیگه که ریز هستش تو اقتصاد ما، دلایل دیگه هم وجود داره، اما دلایل ریزتری هست، یک سری از عوامل هستش که میتونه تورم رو کاهش بده یا تغییرات نسبت یک طرفه شدن قیمت ها رو کاهش بده. اولش اینه که شما اخبار مثبت چه سیاسی چه اقتصادی رو در جامعه تجربه کنید. همون تاریخ نگاری سیاسی اقتصادی در کشور ما میگه عموما در ادواری که ما انتخابات ها رو برگزار کردیم، یک امیدواری، یک بسترسازی برای اخبار خوش و تغییرات به وجود اومده و در نهاد خودش کار کرده، بارگذاری منفی رو به وجود آورده. فرد دوم تصمیمات درست هستش. اینی که اشاره میشه که در دو ماه گذشته و مشخصا در مهر ماه سعی شده نرخ تولید نقدینگی یا افزایش نقدینگی کاهش پیدا کنه، استحضار دارید در ماه گذشته یک دوازدهم مثلا تیر ماه، یک دوازدهم مرداد ماه نقدینگی تولید شده. خب این فاصله اثر وضعی خودش رو بلا فاصله در ماه بعد میذاره. برای اولین بار هست گزارشی که اتفاقا همین امروز مرکز آمار ایران داده، برای اولین بار در طی 7 ماهه گذشته نرخ تورم سرعتش کم شد. حالا این که میگیم سرعتش کم شد، متاسفانه در اندازه های مختلف، تورم طرف تقاضا، تورم طرف عرضه یا تولید کننده، تورم بازار، تورم عمومی، اینها نرخ های مختلفی هست.
بله.
که افرادی که در اون حوزه می نشینن یک جوری استنباطش بکنن، اما به شکل عمومی برای اولین بار در طی 7 ماه گذشته روند تورم در کشور کاهنده شده.
آقای شاهی‌بسی عذرخواهی میکنم یعنی کلامتون، چون وقت ما خیلی کمه.
بله.
پیشنهاد شما به مجلس و دولت چیست؟ کوتاه بفرمایید.
مهمترینش اینه که سیاست مالیه عمومی کشور به اختزاعات منطقی تری برسه. مالیه عمومی یعنی فقط مالیات ستانی نیستش.
بله.
حساب و کتاب مالی کشور بایستی که متعادل تر بشه. این یک بحث تخصصیه که وزیر محترم امور اقتصاد به شدت داره این رو دنبال میکنه. این که یک طرف شفافیت عملکرد بانک ها هستش، یک طرفش گزارشاتی هستش که دیوان محاسبات به روز اومده تکلیف دستگاه ها رو داره روشن میکنه. امروز ما میدونیم در 6 ماه، یعنی از فروردین تا 6 ماه، دولت چه دخل و خرجی رو انجام داده و مجلسی ها بهتر میتونن عملکرد رو قضاوت کنن و مورد مراقبت قرار بدن. پس یک بخشش برمیگرده به عملکرد دولت که بحث بسیار مهمی هستش در دخل و خرجی که در کشور صورت میگیره. بخش دوم برمیگرده به ایجاد ثبات و بسترهایی که اقتصاد رو میتونه آزادسازی بکنه. یک بخشی از اقتصاد ما متاسفانه مقید به رانت‌هایی هستش که درش وجود داره. این که بعضیا دوست دارن نرخ دلار بره بالا تا جیبشون پر شه. بعضیا دوست دارن که دلار مثلا 4200 بمونه تا اونها بتونن از مابه تفاوتش برن استفاده کنن. پس یک بخشیش هم فساد ستیزی یا فساد زدایی هستش که در بسترهای اقتصادهای دولتی شکل میگیره به شکل موبت. یک بخش دیگه‌ش هم که به نظر میسه مهمترین رهبری هستش که میتونه تورم رو مدیریت بکنه، حرکت همه جانبه به طرف تولید هست. هر چی که ما شاخص تولید رو بتونیم افزایش بدیم، بهینگی برای تولید کننده و ایجاد ثبات و ارزان‌تر شدن کالا رو برای مصرف کننده میتونه به وجود بیاره.
سپاسگزارم جناب ساسان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، لطف کردید.
تشکر میکنم. خدا نگهدار.
درود بر شما. خداحافظ.